از احساس همدلی با شما صحبت کردیم. در شرایط حساس جامعه احساس همدلی به تنهایی کافی نیست. در چنین شرایطی به هوش جمعی و دانش نیاز داریم تا بتونیم به بهترین شکل مسائل و مشکلات رو مدیریت بکنیم. ما باید از ابزارهای تحلیل و دانش متخصصان، از تجربه سالمندان و انرژی جوانان استفاده بکنیم تا بتونیم به مشکلات فائق بیاییم. جامعه‌ای که در بزنگاه‌ها با واقعیت سنجی و تحلیل علمی حرکت می‌کنه می‌تونه از میان آشفتگی به نظم برسه و از دل بحران به تصمیم درست برسه. برای وطن رو میشنوید. ایران را دوست دارم، با کویرهای آرام و پرستاره اش، با جنگلهای سرسبز و زیبایش و با کوهستانهای محکم و استوارش. ایران را دوست دارم با دریاهایی که وسعت آنها دلهای مردمش می باشد و خورشیدی که به گرمای مهرورزی ایرانیان است. ایران سربلند، دوستت دارم. محضر شریف شما عرض بکنم که در جدول پخش برنامه هایی که از رادیو اقتصاد پخش میشه، طراحی برنامه 8 صبح هست که اتفاقا در 8 صبح ها همیشه پخش میشه. ما یک چکیده از این برنامه رو در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم.
مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
بحث مهم گردشگری که واقعا در هر برنامه و در هر حوزه اگر از اون صحبت بشه از ظرفیت ها و لطف اون کاسته نمیشه. در روزگاری که ایران عزیز ما در حال عبور از پیامدهای جنگ و تحریم و حالا ورود به عرصه پسا جنگ، طبیعتا توجه به ظرفیت های کم نظیر گردشگری میتونه به یکی از مهمترین راهبردهای توسعه ملی تبدیل بشه. به جهت ضرورت این نگاه، این برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع و اولین مهمان ارزشمند ما جناب آقای سید مصطفی فاطمی هستن، مدیر کل محترم توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، که به صورت تلفنی با ما هستن.
من فکر کنم که بسیار در کشور ما مهمه و باید بهش بپردازیم، بحث آموزش هست. نکته ای که ما باید بدونیم وقتی که وارد محیط های مختلف میشیم، باید نوع رفتارمون کمک بکنه به حفظ اون منطقه از نظر محیطی، بحث های محیط زیستی، توسعه بدیم اقتصاد اون منطقه رو، پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی داشته باشیم.
از منظر اجتماعی اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم احترام با آیین و فرهنگ و رسوم هر منطقه است. اگر که ما به یک شهر کوچک و یک روستایی سفر میکنیم، باید بدونیم نوع مراودهمون با مردم محلی باید به چه شکل باشه، آسیبی به طبیعت وارد نکنیم و حتی سعی کنیم احیاگر محیط باشیم.
این خیلی نکته مهمیه.
یعنی اگر که مثلا زباله اونجا هست بتونیم جمعش کنیم بر بگردیم، حتی اگه مال خودمون نباشه، یا اینکه اگه جای آتیش روشن شده اون رو خاموش بکنیم. اگر میتوانیم به توسعه فضای سبز کمک بکنیم، آبشخورها رو برای حیوانات گسترش بدیم و نظایر اینها، خریدمون رو از همونجا انجام بدیم، سعی کنیم مردم محلی رو تو اولویت‌های نیازهای سفر خودمون ببینیم.
آقای دکتر عرش که مسائلی با ما هستن، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری.
در شرایطی که ما الان کرونا رو گذروندیم، بعد از اون شرایط تحریم بوده و در بعد از اون جنگ 12 روزه و 38-39 روزه ای رو که گذروندیم، بهترین زمان هست برای برنامه ریزی و سیاست گذاری. ما باید بدونیم که اگر گردشگر خارجی میخواد وارد کشور بشه، شرایط رو برای ورود این گردشگران مهیا بکنیم. سرمایه گذاری هامون رو توی هتل ها، توی صنعت هوانوردی اینها بیشتر بکنیم و از کشورها و چین های بین المللی، زنجیره های بین المللی توی این حالت استفاده بکنیم تا نهایتا خروجی اون این بشه که بعد از این که شرایط کشور به حالت عادی برگشت، بتونیم از منافع و ارزاوری اون کشورها استفاده بکنیم.
فصل سفر هست و قیمت‌ها و عدد‌ها و رقم‌هایی که فشار مضاعفی رو به چرخه اقتصادی خانواده وارد می‌کنه. برای اینکه یه راهکاری پیدا کنیم، آقای علی شادلو با ما هستن، کارشناس حوزه گردشگری، تا شاید در این زمینه بتونن ما رو یاری کنن.
موضوع سفر و گردشگری این گونه است. اول باید بگید که آیا اصلا من بودجه برای تهیه خودرو یا به زبان دیگه توی این مثال برای رفتن به سفر دارم یا ندارم. حالا اگر دارید، اون وقت یه طیف وسیعی از انتخاب‌ها جلوی روی شماست. من مایلم به شما بگم که اقتصاد خانوار یکی از تعاریف اقتصاد کلانه. لذا ما قبل از اینکه بیایم به سراغ اقتصاد خرد راجبش حرف بزنیم و بریم سراغ سبد اقتصاد خانواده و اینکه حالا اگر بودجه کمه یا زیاده چگونه میتونن سفر بکنن، باید بریم ببینیم که خب چرا این در حقیقت شرایط اقتصادی بر ما الان حاکمه. از این حیث ببینید، صنعت گردشگری اگر ما ازش حرف بزنیم و سفر، یک روی سکش این هست که چه کمکی به اقتصاد کلان ما میکنه. لذا اگر ما از قبل صنعت گردشگری سرانه درآمد جمعیتیمون GDPمون افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً حسن خانوار افزایش پیدا میکنه. حالا خانوار ایرانی میتونه برای سفر چه در داخل کشور چه در خارج کشور از وسع بیشتری برخوردار باشه. توی این سالهای اخیر به هر دلیل درست یا نادرستی، شرایط کلان اقتصادی ما به سمتی رفته که سرانه درآمد اقتصادی همه افراد رو به کاهشه و کاهش پیدا کرده. لذا این سوال شما خودش متأثر از سوال دیگری است. لذا ما که تو صنعت گردشگری مشغولیم، مسئلمون اینه که در ظرف اقتصاد ایران به واسطه صنعت گردشگری از ظرف اقتصاد سایر کشورها چقدر پول وارد میشه.
خب خیلی متشکرم از همه شما سروران گرامی که با برنامه برای وطن همچنان همراه ما هستید و امیدواریم با 30,036,037 هم در تماس باشید. عرض کنم حضور شما شنوندگان گرامی، حالا به هر حال بسیاری از هموطنان ما ادارات سازمان ها از کردیم تهران 3 روز تعطیل خواهد بود به مناسبت بدرقه و وداع با رهبر شهیدمون. از حیث اینکه ما بازار سرمایه و بورس چگونه است، عرض میکنم که شنبه و یک شنبه بازار سرمایه به شکل عادی فعالیت میکنه و دوشنبه 15 تیر ماه این بازار تعطیل خواهد بود. و اما روزهای قبل راجع به هوش مصنوعی در کسب و کار صحبت‌های زیادی شد، مطالب بسیار ارزنده‌ای رو از زبان آقای دکتر شاکری شنیدیم و چقدر خوب ما پیش بریم با آنچه که میتونه به کسب و کار ما رونق بده، تلاش بکنیم. اگه هم واقعا اطلاعاتی نداریم این اطلاعات رو بشنویم، استفاده بکنیم، از دیگران کمک بگیریم، بریم به این سمت چگونه میشه کسب و کار رو رونق داد، چگونه میشه مدیریت کرد، مشکلاتمون رو چگونه میتونیم برطرف. یه مشاور مجانی است که میتونه به ما کمک بکنه، عقل خودمون هم حاکم هست. اینها رو وقتی که با هم ترکیب بکنیم میبینیم به یک محصولی میرسیم که میتونه ما رو یه چند قدمی بیشتر جلو ببره. اجازه بدید بریم سراغ جناب دکتر شاهین شاکری و هوش مصنوعی در کسب و کار رو با ایشون در میون بگذاریم. آقای دکتر شاکری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام آقای کوشکی عزیز، وقت شما بخیر، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. امروز موضوع صحبتمون چی هست در حوزه هوش مصنوعی؟
اگه اجازه بدید من میخوام از آخرین کلام شما که قبل از که بورس مصنوعی برسیم وام بگیرم. شما در مورد بورس صحبت کردیم، فهمیدم
بله.
بورس 13 و 14 باز، 15 تعطیله.
بله.
من یه چیزی خیلی مهمه، برای اینکه بورس مصنوعی بتونیم باش درست کار کنیم بعد اصلش و منطقش رو درک کنیم.
بله.
بعد دیگه اینکه من چجوری با این کار میکنم، با چه ابزاری کار میکنم، دیگه اینا میشه مسائل فرعی. مسئله بله. اصلی اینه که من میتونم بفهمم دقیقا هوش مصنوعی چی کار میکنه.
بله.
یکی از کاربردهایی که هوش مصنوعی داره در حوزه تحلیل مثلا چیزای بورسیه، نمودارهای بورسیه.
بله.
اما این بنده خدا چجوری تونسته این کار رو انجام بده؟ اگه شما یکم با کسی که بورس کار میکنن نشست و برخواست داشته باشیم، میبینی که روی نمودارها خیلی تاکید دارن که آقا این حالا غیر از تحلیل فاندامنتال پایه‌ای، تحلیل‌های دیگه هم هستش به اسم تحلیل که رو نمودار کار میکنه، میان انقدر نمودار میبینن.
بله.
و انقدر از توی نمودارها الگو در میارن، میگن اگه اینجوری شد این یعنی الگوی فلان، مثلا تکش، مرد آویسته، چیزای مختلفی که حاصلش من تخصص ندارم، ولی انقدر
بله.
نمودارهای مختلف رو میبینن از توی اینها الگو در میارن، میگن اگر اینطوری باشه این نمودار احتمالاً این آیندهش پیش بینی کنیم که اینجوری بشه.
بله.
خب حالا چی میشه؟ حالا اگه من همه این نمودارها رو بدم به اون بچهه بودش قرار بهش پیشی رو یاد میدم.
بله.
این پیشیش بالا درخت، بله، پایین رنگش اینه. حالا اگه من به اون بچهه که حالا بوش مصنوعی تشبیه کردیم، اون بچه کلی نمودار بدم و حالا این نمودار رو یاد گرفته باشه، حالا میتونم بگم خب ببین این وضعیت بورس الان این شکلیه، نظر چیه؟ به نظر بالا میره، پایین میره، و حالا اون دستیاره با ذهن خودش، با توانایی خودش من یه پیش بینی میکنه. و باز دارم میگم روی اینکه آقا مغز اول که من باشم، همه کاره و ارباب هوش مصنوعی که من باشم، باید تصمیم بگیرم که حالا میخوام بگم مثلا میره بالا یا میاد پایین یا چه تحلیلش داشته باشم، ولی از اون دستیاره کمک میگیرم.
بله.
این مثالو زدم بگم که آقا همه چی تکرار میشه و هر چیزی که تکرار بشه جون میده برای یاد دادن برای به هوش مصنوعی.
بله.
بورس یه چیز تکراریه، میدونه هوش مصنوعی یاد میگیره و الان میشه استاد بورس، ولی خب نمیدونه که آقا مثلا ممکنه فلان بحث سیاسی هم پیش بیاد، فلان مورد هم پیش بیاد، هوا گرم بشه، یه چیز دیگه تاثیر بذاره. اینا رو من میدونم باید تشخیص بدم، ولی هوش مصنوعی با اون دیدنهاش میتونه اینو یاد بگیره و حالا بر اساس آنچه گذشته دیده آینده رو یه جوری پیش بینی بکنه. باز می‌خواستم فقط میگم این بحث خوب جاها بیفته که هوش مصنوعی چطور کار میکنه، بقیه‌اش راحت میشه. اگه بگم مثلا حالا یک دو تا کاربرد دیگه‌شو بگم چه کسب و کار چه میشه استفاده کرد. یکی از بخشایی که هر کسب و کاری باهاش درگیره استخدام نیروه. حالا تو شرکت‌ها بهش میگن منابع انسانی، توی مغازه ممکنه بگه یه آدم جذب کنیم، یه کارگر بگیریم، یه کارمند بگیریم، یه نیرو بگیریم. اصلش یه چیزه، اینی که مثلا یه آدم جدید رو استخدام بکنم که یه کاری رو انجام بده توی مجموعه.
بله.
هوش مصنوعی یکی از کارهایی که میتونه بکنه اینه که بتونه توی قسمت‌های مختلف من کمک کنه. مثلا تو شرکت ما می‌خوایم درخواست نیروی داشته باشیم، برامون یه آگهی می‌زنیم، گفتن یه آگهی می‌زنیم، همین آگهی رو می‌تونیم به کمک هوش مصنوعی درست‌تر بنویسیم.
احسن.
اشتباهش کمتر باشه، جذاب‌تر باشه، جوری باشه که طرف دوست داشته باشه بیاد اینجا کار کنه.
بله.
این که میگم دوست داشته باشه به معنی دروغ گفتن نیستش. بعضی وقتا من بلد نیستم جذابیت‌های خودم رو قشنگ بیان بکنم. ما یه شرکت هستیم، داریم 15 سال کار میکنیم، خب چه فایده داره برای اون؟ ولی اگه یه شرکت معتبر که کار کردن برای ما باعث میشه رزومه قوی تری برای شما ایجاد بشه، خیلی جذاب‌تره. پس هوش مصنوعی در نقش مشاور اینجا میتونه تو نوشتن آگهی شغلی به من کمک کنه.
بله.
پس من بنویسم برام این کمک کنه. تو فرآیند میتونه من کمک بکنه که اصلا فرآیند استخدامش برای من راحت‌تر طراحی بکنی. اول این آگهی شغلی رو چیز کن، بعد مصاحبه ها که رزومه درت میاد، رزومه ها رو این کار میکنی، اینجوری میریم جلو. خب رسیدیم، باز رزومه میاد. هوش مصنوعی میتونه رزومه هایی که برای ما میاد، اون درخواست های شغلی که میاد رو بهش بدیم و باز در نقش دستیار به ما کمک کنه و اونا تحلیل کنه.
بله.
اتفاقا ممکنه بهتر از ما هم تحلیل بکنه، به خاطر اینکه ما خیلی راحت دچار خطاهای ذهنی هم میشیم اینجا. مثلا این بچه فلان شهر، اتفاقا من از این شهر خیلی خوشم میاد، این آدم خیلی خوبیه، یا این بچه فلان مثلا شهر، نه اینا اخلاقش اینجوریه، مثلا با اینو نمیخوام کار کنم. بچه‌ستی ما روی آدم‌ها میزنیم که مثلا شانس رو از اون آدم میگیریم، ولی هوش مصنوعی چون بچه فلان شهر خیلی براش معنی نداره، احتمالاً بهتر از ما میتونه رزومه ها رو بررسی بکنه.
بله.
میتونه باز اونها دسته‌بندی بکنه. باز میتونیم چی مصاحبه ازش کمک بگیریم، چه سوالاتی برای این شغل مثلا داشته باشم تو مصاحبه. باز بعد از مصاحبه میتونیم متن یا صدا رو بدیم بهش، حالا این موقع اینا رو گفته، و باز کمک ما بکنه که بگه آقا این مناسب شغل هست یا نه، و مثلا چه سوال دیگه ازش باید بپرسی. یکی از کارهای بسیار مهم توی کسب و کار استخدامه، و هوش مصنوعی توی تیکه تیکه این میتونه به ما کمک بکنه که راحت تر جلو بره این قضیه.
خب.
خیلی حرف دارم، ببخشید.
نه خواهش میکنم، اتفاقا داریم استفاده میکنیم، خیلی هم خوب بود. به هر حال این کارهایی است که روزمره کسبه ما، مدیران اقتصادی ما بهش نیاز دارن، باش برخورد میکنن. به هر حال هی باید فکر کنه یا بگه زنگ بزنم به فلانی مشورت بکنم. خب هوش مصنوعی در کنارش هست با فکر خودش، که به هر حال فکر اول هست، اون رو میسنجه بعد تصمیم میگیره. به هر حال بله، نکته‌ای هست بفرمایید. بله.
خواهی کشکی جان، حالا من اینو گفتم که بدونیم هوش مصنوعی چی کار میکنه، بعد دست ما میاد، حالا ابزاراش میاد. مثلا ما همین الان داریم استخدام میکنیم برای یکی از قسمت‌ها که میخوایم.
بله.
برای اینکه استخدام میکنیم از یه چتبات هوش مصنوعی کمک گرفتیم.
خب.
این چتبات به جای من شاهین شاکری میشینه با طرف مصاحبه میکنه به صورت نوشتاری.
بله.
سلام، ما این شغل میخوایم، چجوری خود معرفی کن، کجایی، چی بلدی، و صحبت میکنه. و راستش رو بخواییم من که چند سال این کار کردم،
خب.
میگم که این داره از من قشنگتر سوال میپرسه، این داره یه سوالای بهتری به ذهنش میرسه. من فقط براش تعریف کردم من برای این شغل میخوام استخدام بکنم، این مسئولیت ها، این توانایی ها، مهارت ها برام مهمه، این ملاک های ارزیابی برام مهمه، و تو فقط مصاحبه کن. بعد مصاحبه میکنه، یه مسابقه خیلی خوبی انجام داره برای ما، و بعد آخرش باز ما استفاده میکنیم از هوش مصنوعی، متن مسابقه رو داریم، خودمون نگاه میکنیم، اگه احساس کردیم مناسب بود باز این متن رو میدیم به هوش مصنوعی، میگیم که خب اینو برای این شغلی که من میخوام، این جایگاه شغلی که میخوام تحلیل کنیم مناسب هست یا نه.
بله.
مثلا دقیقاً مثل یکی از آدمون نشد که این آدم خیلی مثلا شجاع و نترس، خیلی خوب مثالای خیلی خوبی زده از کارش، و برای فروشنده مثلا فلان بخش مثلا خوبه، برای اون یکی شغلت نه، ولی برای اون یکی میتونه خوب باشه. بدون اینکه طرفو ببینه، بدون اینکه احساس کنه مثلا بچه فلان شهره، بدون اینکه اون بایوس های اون خطای شناختی درگیرش بشه، برای من میتونه خیلی کمک بکنه.
بله.
اینم استفاده بتونم از هوش مصنوعی برای استخدام داریم میکنیم، و گفتم که
آقای دکتر اصلا حداقلش اینه که ما رو میاره توی یک ریلی که باید باشیم، شاید خودمون هم نمیدونیم، حداقل توی ریل ما رو یاری میکنه، کمک میکنه.
دقیقاً.
بله.
بسیار. ولی میگم همش تاکید اینه که تصمیم گیر آخر باید خودمون باشه.
خود ما هستیم.
بله. اون دستیاره، ولی دستیار خوبی. از این دستیارمون تو جای مختلف استفاده
کنیم. دستیار مفت و مجانی، نه باید ازش بترسیم، نه همه تصمیمات رو باید به او واگذار بکنیم.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاکری. سپاسگزارم. سلامت باشی، خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با آقای دکتر شاهین شاکری که در حوزه هوش مصنوعی در کسب و کار همراه ما هستند. از ریشه های کهن تا آسمان های بیکران با هم هستیم برای وطن. ایستادگی مردم ما در این روزها و شبها نشان از بیداری ملت ماست. نام ایران و ایرانی با حروفی از طلا در تاریخ ثبت خواهد شد. نامتان جاویدان ایرانیان. التماس دعا و خدا نگهدار.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسی به رهبر عظیم و شأن شهید شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارد.
راه پیشرفت.
توصیه مهم در این زمینه اقتصاد مقاومتی یکی توصیه به بانک هاست. بانک ها باید نقش ایفا کنن، باید خودشون رو تطبیق بدن با مواد سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های دولت در این زمینه و می توانن نقش ایفا کنن، نقش مثبت.
حمایت از بنگاه های تولیدی، تأمین نقدینگی، تأمین سرمایه در گردش، اینا همش کارهای لازمی است و گفتم تاکید میکنم سیستم بانکی باید نقش ایفا کنه، یعنی سیستم بانکی باید همچنین به طور کامل وارد میدان بشه.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد و دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید تا در ادامه برنامه صوت و سکه رو تقدیمتون کنیم. قبل از اینکه برنامه صوت و سکه رو بشنوید، قدری با هم گفتگو کنیم، بعد برنامه رو تقدیمتون کنیم. خدمت شما عرض کنم که راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در رادیو اقتصاد سامانه پیامکی 30367 که ما از این طریق دوست داریم نظرها، دیدگاه‌ها و نقدهای شما رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی بدونیم، چرا که چیزی که به ما دلگرمی میده همین بازخوردهایی هست که از شما شنوندگان عزیز و هموطنان نازنین میگیریم و برای بهتر شدن و پربارتر شدن برنامه ها از اونها کمک میگیریم. بنابراین لطف کنید و از طریق این پل ارتباطی ما رو راهنمایی بفرمایید، دست ما رو بگیرید، بگید که دقیقاً دوست دارید که از رادیو اقتصاد چه برنامه‌هایی با چه موضوع‌هایی تقدیم حضورتون بشه. ما از در واقع ایده‌های شما الهام می‌گیریم برای ساختن برنامه‌های جدید و برای اصلاح آنچه که مد نظر شماست. لطف کنید و همچنان در کنار ما باشید. خب حالا دیگه وقتشه که برنامه صوت و سکه رو به اتفاق بشنویم. دوست دارم نظرتون رو درباره این برنامه هم به ما بگید.
فیفا اومد قبل از جام‌های جهانی اعلام کرد که درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره.
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824,000 شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد بشه.
11 میلیارد دلار درآمد فیفا از این تورنمنت،
این یعنی 80 میلیارد دلار تراکنش، مبادله و ارزش اقتصادی در کل زنجیره درگیر جام جهانی.
صوت و سکه.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و از شما دعوت میکنیم با این برنامه صوت و سکه همراه باشید.
امروز
در بسیاری از نقاط جهان فوتبال تنها یک ورزش نیست، یک فرصت اقتصادی است. فرصتی که می‌تواند مسیر زندگی یک نوجوان را از محله‌ای فقر